دوره آموزشی طلیعه حکمت، بررسی آثار شهید مطهری رحمت الله علیه،
گروه فرهنگی آموزشی قاصدک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تا اینجا پیش رفت که در پاسخ به این سوال که چرا وجود نازنین ابا عبدالله حسین علیه السلام مجبور شدن به قیام و در ادامه شهادت، این که انحراف در جامعه اسلامی رخ داد. چرا انحراف رخ داد؟ این قیام با انحراف چه کرد؟ این که چرا انحراف رخ داد؟ از حیث حاکمان رو بررسی کردیم، به افغانستان اومدیان، از حیث نخبگان دنیا طلبی و ترس و فساد، از حیث مردم چه اتفاقی افتاد که عملا جنس بنی امیه برای انحراف شیرش جور بشه. اکثریت مردم با سه پدیده ما مواجهیم. اول، جهالت و عدم تحلیل مردم از مسائل. ما برای اینکه از مردم همعصر حضرت علی علیه السلام سوال بکنیم و اون مردم رو به چالش بکشیم، میگیم شما آیا تظاهر علنی یزید به حرام خدا رو ندیدید؟ این مثلا آیا مورد یزید یه حرفایی هست؟ حتی که هست که الان این که ما داریم دستش میدینیم داره میموشه، این چیه؟ این حیوانی که داره باش بازی میکنه چیه؟ این کنیزکانی که دورش هستن اینا کیان؟ علنن مردم این رو میدیدن. از اون بر امام حسین علیه السلام وقتی مردم میرسی در کربلا سوال میکنه، میگه من از شما کسی رو کشتم خونی به گردن منه؟ نه. مالی از شما بردم؟ نه. اتفاقی بین من و شما افتاده که دینی برای شما به گردن من ایجاد شده؟ نه. همه نه 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 نه. آخر متأسفانه یه سوال میپرسه. اون سوال چیه؟ به متى تستحلون دمی؟ با چه توجیه خون منو حلال کردن میخواد منو بکشید؟ خیلی که خودشونو میکشن چی جواب میدن؟ بغضن؟ لعنتی. به خاطر بغض پدره. این جهالت و عدم تحلیل مردم، یعنی انقدر این موضوع رو و واضحه که خب بابا این برای عبدالله حسین علیه السلام با این ویژگی ها این از دین خارج شده. یزید سگباز، میمونباز، شرابخوار، زنباره، این خلیفه اسلامیه؟ مردم میگن آره دیگه، این در این جایگاه خلیفه، این هم خب جلوش کارسوز خارجی، پس بریم اینو بکشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این جهالت چجور به وجود اومده فعلا نمیخوام واردش بشم ها، که چطور جامعه اسلامی خورد خورد ترش کلا میره میره خودمونش اینی که آقا کربلا رو بگیر بکش، میاد آسان، میاد امام حسن، میاد شهادتش، صلحش میاد، شهادت امیرالمؤمنین میاد، 25 سال میاد، صحیفه میاد و این سررشته به انتها میرسد. صحیفه اون روزی که صحیفه درپا شد، اونهایی که مخفی بودن نگاه کردن فهمیدن صحیفه الف هست ولی یه ایست، این ده و په و ته و همجوری داره. همین اتفاق هم دقیقا افتاد. این جهالت محصول یه روندیست که حالا حس وقتیست که بهش برسید. دو، تبعیت کورکورانه مردم از رؤسا. خب حالا یه وقت جهالت. بحث دوم، بنده جزء قبیله الف هستم. الان رئیس قبیله میگه آقا میخواییم برای امام حسین علیه السلام نامه بنویسیم. نامه نوشتن. ما چی؟ موافقیم دیگه. نامه نوشتن. الان ما نامه نوشتیم که حسین جان بیا. حضرت اومد تو راه، مسلم رسید. رئیس قبیله با مسلم بیعت میکنیم. بیعت میکنیم آقای مسلم ما در کنار شما با امام حسین هستیم علیه یزید. رئیس قبیله مردم داریم میریم که با عبیدالله بیعت کنیم. بریم با عبدالله بیعت کنیم. آقای عبدالله ما با شما این علیه امام حسین. مردم بریم امام حسین رو بکشیم. بریم آقا بکشیم. رفتیم امام حسین رو کشتیم. مردم بله خانواده که اسیر بگیرید گرفتیم آوردیم. یه گروه از مردم ما هم قیام بکنیم قاتلین امام حسین رو بکشیم. بریم قیام بکنیم. آقا یه دفعه الان راسته رو بذار کنار، با من باش. چه خبره؟ یعنی اینا الان کدوم چه اینجوری اینجوری حرکت میکنی؟ تو میگی بیعت با مسلم، بیعت با عبیدالله، بالاخره الان اون اینه. ولی میشه هم نامه بنویسیم هم بکشیم؟ بله که میشه، کار نشد نداره. نیا کنید یعنی اینا آنچنان نگاه میکردن رؤسا چی میگن اون اجرا میکنن که واقعا اگر این رؤسا فردا به اینها میگفتن ابتداییات دین رو هم انکار بکنید اینا میکردن همینجور چگاه کنن این بری برو میرفتن حالا این بری برو برو خودتو بزن میزدن خودتو نزن نمیزدن این تبعیت کورکورانه رو ماوی خوب فهمیده بود از این استفاده میکرد مستقیم سراغ مردم دمت از خدا رو میرید بقیهش حل بود این واقعا یه دقیقه فکر کنید مردم خود شما اینقدر دارد عقل شعوری میزنید که آقا این چه رو یه روز میگن بزنید یه روز میگن نزنید بالاخره بزنید یا نزنید خب باشید نکن خودتو حالا یه را میزنید یا سنبون دنیا طلبی بفهمید این را کجا میگید؟ بله شعری که جلوی امیرالمومنین جلوی لشکر امام ابی عبدالله علیه السلام عمر سعد خون و لشکر خودشو تحریف کرد چی بود؟ یا خیل الله برکبی ای سپاه خدا سواشید حرکت کنید و الالجنت افشل و به سمت بهشت برید این یعنی چی؟ برای چی روز چهارمی که شورای قاضی ملعون حکم میده که خون امام حسین علیه السلام هدر چهارم محرم همون روز 13,000 نفر سپاه میره چرا؟ دارن از جهل و نفهمی مردم استفاده میکنن برای کشتن امام حسین حکم شرعی رو میکنن نامه رو سر مقبایی نشتن نه 13,000 نامه نمیشن 13,000 نفر با امام حسین با مسلم ابن عقیل بیعت کردن سران قبایل نامی نوشتن هر رئیس قبیله هم که نامی نوشت به نمایندگی از کل 18,000 تا نامه که نیومد اون چیزی که در کربلا اتفاق افتاد این که امام حسین علیه السلام حتی نامه های اینا رو آورده بود البته در مورد بحث تاریخی کربلا از این چیز اختلافات داریم حتی در مورد تعداد سپاه عمر سعد بین 30 تا 120,000 نفر گفتن دیگه بعضی گفتن اون سپاه تا 120,000 نفر هم دیده الان محل بحث ما این نیست محل بحث اینه که این مردم برای این که تحت تاثیر قرار بگیرن حکم شرعی آوردن اصلا من نامه نوشتم فرض کنید 100,000 تا نامه نوشتیم الان صحابه پیغمبر شریح قاضی منصوب زورکی امیرالمومنین میگه آقا حسین ابن علی خونش حدره مباهه و قضیه که علی حاکم قیام کرده و اگر مردم واقعا میفهمن و با خباست خودشون میخوان امام حسین رو بکشن دیگه حکم شرعی نیازه حکم شرعی رو برای چی میخواییم؟ برای این که این حماقته پا بر جا بماند حتی همشون اینطور یعنی شما فکر میکنن شبسته که ردی هم کلا رفته بود سنان ابن انس نخه این فرز کلا رفته بود محاصل یه نفر سوال کنید بله میرسیم سبیسه چه اتفاق افتاد انشالله 15 گفت انشالله 15 گفت انشالله 15 گفت خب یکی شد بفهمه جوان با عینک 1434 دارید نگاه میکنید که سه روز دیگه میشه 1435 عینک امروزی زدیم یه نفر امروز بری چیزی دیگه پس جهانش اینا نمیخوره مردم کوفه نه مردم جمهوری اسلامی ایران این دوتا رو اصلا جدا کنید با عینک امروزی نگاه نکنید این مردم همونایی هم که کاغذپاره امیرالمومنین قرآن یا کوسام یا میکشونه این تصور رو اول تو ذهنتون تثبیت بکنید بعد دفتر بعدی رو قشنگ میتونید توضیح بکنید احمقای امروزی رو اگر ببینید خیلی سخت نیست کار یعنی احمق امروزی ببینید 1400 تا برید به شغل دقیقاً کارا رو براتون انجام میده بفهمید. نخیر، در مقابل حاکم اسلامی اگر کسی بایسته، نه در مقابل کسی که سر اصل اومدنش سوالی که آقا یزید به چه مناسب خلیفه شد، معاویه گفت این خلیفه همینجور. نخیر از حاکم جامعه اسلامی، حاکم اسلامی جامعه اسلامی، خیلی وارد خودی فیلن نشید. برخی معدودی میدونستن، کثیری نمیدونستن. تو اونه که نمیدونستن هم میزان علم و میزان جرس صفر و یکی که نیسته. 5% میدونه، 95% هم مشتبه شده، 20% میدونه، 80% مشتبه شده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در صورتی خود شما زمینه رو فراهم نکرده باشید. مثل اینکه تو بس کیس میگیم الان این چه بود خورد، میگه نمیدونم این چیزی بود مثلا این رنگی، میگه خب این شراب بود، میگه حرام، میگیم آره، میگه من نمیدونستم، میگه شما تصریف نداری. چرا نمیدونسته؟ نمیتونسته بدونه و نمیدونسته، یا میتونسته بدونه و نمیدونسته؟ اینا میتونستن بفهمن و نفهمیدن، به همین خاطر همشون مسئولن. سومی ویژگی مردم دنیا طلبیه، مردم دنیا طلب بودن. یعنی این که آقا چه اتفاقی میفته که مردم جاهل میشن، تحلیل نمی کنن، توجه کار نمی کنن؟ الناس علی دین ملوکه. وقتی نخبه ها دنیا گرایی میکنن، مردم تبعیت میکنن. زمان خلیفه دوم گفتم براتون، آقا موسی اشعری سخنرانی میکنه، چی میگه مردم؟ میگه که جنگ بکنید و چنین بند، اگر پیاده جنگ بکنید نسبت به سواره چی داره؟ ثوابش بیشتر و فلان. مردم بعد بیاد داره که چی؟ از باشون میزنن که آقا ببین شما ثواب جلو ثواب ما رو گرفتید. بعد میبینن خود رو چیکار میکنه؟ با کلی از قاتل و اینا خارج میشه که 40 تا قاتل فقط چیزو میبردن، اون ثروتشو. خب مردم نگاه میکنن، بیاد میگیرن. در دوره ما چرا میگن مسابقه اشرافیت دولت مردان؟ چرا؟ چون وقتی دولت مردم رفت از سراغ دنیا طلبی که باید جلوی مردم اون وقت بگیره. شما مردم ساده باشید، خب این آقای که مسئوله چرا اینجوری میریزه و میپاشه؟ رفتار اون مردم رو به شدت تحریک میکنه. این اگر او 5 تومن میکنه، مردم تا 100 تومن نکنن آروم نمیشن. این چیز واقعیتی که داریم در جامعه میبینیم ریشه در چی داره؟ دولت مردم که رفتن سراغ جمع زر و زور، وای به حال مردم. از چی خوششون میاد؟ کدوم مردم کیان؟ خب حالا همه مردم اونه که شما میدیدید یه سمان یکی مردم دیگر رو میدیدید مثلا. اینجور نیستش. ممکنه در یه دوره مردم به یه دلیل و یه ذهنیتی ساده دیستی رو با ظاهر فریبی قاطی بکنن، ممکنه انبر مردم بنا به یه سوابق و خاطراتی مشتبه بشه، اما اینکه بگید این نظر مردم در بلند مدتی اینجور نیست. سلسل ایام مداول ها، خیلی چیز نشید، خیلی مرعوب نشید، این میاده بیره. خب حالا این قیام چه سمراتی داشت؟ امام حسین علیه السلام در قبال انحرافی که در جامعه اسلامی به وجود آمده بود احساس تکلیف کرد و حرکت کرد. این حرکت و این قیام چی تحویل داد؟ چی گیر اسلام و جامعه اسلامی اومد از قبال رفتار شجاعانه و حماسی ابا عبدالله حسین علیه السلام؟ به نظر میرسه ثمرات این قیام 3 چیزه. یکی شخصیت دادن و بیدار کردن جامعه اسلامی، دوم تفکیک حساب اسلام از خلافت، و سوم عبور دادن اسلام از مهلکه یزید. بریم سراغ شخصیت دادن و بیدار کردن جامعه اسلامی. جامعه اسلامی یه 23 سال پیامبر رو در وجود خودش و در میان خودش احساس کنه. پیامبر میاد که قرآن میگه عزیزان علیه معانتون، سختی های شما بر او خیلی سخت میاد، به شما مهربانه و و الاخر. این پیامبر میاد در مدینه 10 سال حکومت اسلامی تشکیل میده و کلی کار میکنه. یه تقریبا 10 روز قبل، 9 روز قبل جانشین خودش رو معرفی میکنه. چجوری؟ خطبه قدیر رو خوندید؟ کیا خطبه قدیر رو خوندن کامل؟ اگر ارشد کلاس یادآوری بکنن من هفته آینده کجا نرسد؟ برای افتنده یادآوری کنید من برای بقیه کلاس خطبه قدیر برای همه بیارم. خب بیارم و یه مهلت 2-3 روزه میدم بخونید. یه ساعت هم بیشتر وقت میبره. خب فکر نکنید یک ساعت بیشتر وقت بذاره، معمولی بخونید. سوال: خطبه قدیر تو چی اومده؟ خطبه ای که نبوده پیغمبر همه مردم رو جمع کرد، همه جمع شدن گفتن بله، گفت من کنتم مولا فاز علی مولا. مطمئنی؟ 11 بخش داره خطبه قدیر. یه بخش از اول تا آخر فقط در مورد امام زمان عربان شده، یه بخش کامل خطبه قدیر. حضرت میگن علی و بعد از او. چقدر آه این من کنتم مولا، اون مولا به معنی دوست نیست. این کتاب های دینی ما من نمیدونم چجوری تنظیم میشه. تو خطبه قدیر غیر از مولا در مورد امیران چی نگفته؟ بعد از همین من کنتم مولا چیه؟ اخی و وسیعی. ده جا حضرت میگه به امره، که به امره یعنی امارت، فرمان روایی. انقدر تو خطبه قدیر کلمات مختلف ما داریم محاله به سینار دوزی کرد. بعد یه جوری جلوه داده شده گویان یه جمله من گفتم مولا با آز آلی مولا، این مولا هم به من دوسته. کی بود؟ کی بود؟ من نبودم. این جامعه این که این اتفاقات افتاد، پیامبر رو بهش دادیم، پیامبر این کارا رو کرد، او از دنیا رفت. بعد این جامعه بی شخصیت به دلیلش انشالله خواهیم رسید تغییر رو انداخت. کل دستور پیغمبر و اون قصه و خونه دل خوردن پیغمبر رو حتی این بود. بعدش اتفاق افتاد، بعدش این امت رفت پاره تن پیغمبر رو به شهادت رسون و چه بسیاری دماند. بعد همین جامعه بیشخصیت امیر المؤمنین زمان پیامبر، ببینید در زمان پیامبر حضرت در یه نبی طالب میگفتن یا امیر المؤمنین. حضرت میگفت بابا شما هم در مثلا هست امیر المؤمنین به من. پیامبر میگفت چیکار کنم؟ خدا گفته به تو بگم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین رو نشوندن تو خونه 25 سال. آقا حضرت مشاور بود، بزرگواران تلاش بر این بود نامی از علی نباشد. یه جایی که دیگه گیر میکردن و کار بستخون میرسید به نصیب بود همه کسان بپاش و آزرشون بره و فلان و رحمان اینا، خیلی خود یه بگین الله علی به چه کار کنی؟ از این بابت از امیرالمومنین سوال میشد و الان بگو کنه عذاب میزنید دسته هم مطلب میشون هر چی ایشون بفرماین. این خیال باطلی بیش نیست. بفرمایید. آها این نقطه ایه. اما اگه بدونید چه فجایعی رو امیرالمومنین جلوشو میگیره و چه خرابکاری بشه، اون دیگه دست خودش نبود که اینو نگه. حکم میکرد که این زن فحشا کرده بریم بکشینش. چون رو امیرالمومنین دیگه نمیدن کجا این لگو رو میبرید سمی سارت حضر که برگردونید رسن به خلیفه دوم فرمودن که خب این زن اگر فحشایی کرده باید سمی سارت بشه، اون حملشه چیزی که گناهی کرده. خب من نمیرسم بار داره. از این فهمیدم موقعی که اقرار میگرفتی هم همینجور بودی رفتارت؟ گفت آره. به زن گفتم تو فرشا بده؟ گفت نه. گفتم بسیار چاوره هاشه؟ گفت بس هست خلیفه. یعنی سزاحت های بار میومد، حضرت میومد جمع میکرد. اینجا دیگه دست خود این نبود که فکر بکنن الان اینو بگیم یا نگیم، دیگه در میگفت خدا حکیل اگه تنابیدی من علاق شده بودم. اینو علی امامین خونشین میکنن. بعد این جامعه بی شخصیت دور ما هستن جنگ. خب بعد میره سراغ امیرالمومنین، میاد 3 تا جنگ حضرت را میدازه، خون به دل و حلق و چشم امیرالمومنین میکنن. تو جمل یه عده زیادی نمیان که نه آقا با ام المومنین که نمیشه جنگید. توی جنگ صفین اون مسخره بازیان حکمیته تو جنگ نهروان تمام که میشه حضرت کلی تلاش میکنه که شما خطبای امیرالمومنین بعد جنگ نهروان تا سعادت رو بخونید. همه از حضرت داره گله میکنه و اصلا تلاش رو مز میکنه از دست اینا. این جامعه بی شخصیت امیرالمومنین اونجوری باش رفتار میکنه. با امام حسن بیعت میکنه، اونجوری توی نخیل حضرت رو تنها میذارن و بعد حضرت رو مصدوم میکنن، بعد مجبور به صلح میکنن، بعد حضرت رو شماتت میکنن. بعد این جامعه بی شخصیت 20 سال تو جریان صلح امام حسن رو شماتت میکنه، به محسن میگه تو حرکت کن، فلان میکنیم، بهمان میکنیم. این جامعه بی شخصیت توسط معاویه به اندازه کافی تحقیر میشه، معاویه به درک واصل میشه. 20 سال به امام حسین میگفتن آقا داداشو تو ول کن، 10 سال میگفتن داداشو ول کن، 10 سال میگفتن خودتی، بیا ما هستیم. حضرت میگفت خب من الان هستم. چیکار میکنن؟ نامه میفرستن، 13000 نفر بیعت میکنن، حضرت آدم میفرسته، او رو تحویل میگیرن اول، بعد زحمت میکشن از او جدا میشن، او رو به کشتن میدن، خطشون هم نمیگزه. بعد همونها علی رغم که بیعت کردن با فرستاده امام، در مقابل عبیدالله تنها یا با یه نفر یا با 12 نفر یا 70 نفر اومده درون کوفه، این جمعیت چند هزار نفری تسلیم او میشن، خود اینا را میفتن، میان امام حسین علیه السلام رو با سبوعیتی میکشن که هیچ حیوانی با همینوی خودش همچکار نمی کنه. این جامعه اسلامی اینه. بعد توی این جامعه اسلامی امام حسین علیه السلام از مدینه که حرکت میکنه، بیاد مکه، از مکه میخواد بره کربلا، از کربلا خاندانش رو به کوفه و شام و ایران برن، چه آدمایی رو میبینه، چی میشه، چی میگن. ولی بالاخره برونداد اینه که این جامعه اسلامی در قبال شهادت ابوالفضل حسین علیه السلام تا زمان شهادت یا بی تفاوتن یا خودشون جزء قتلن یا این که ناراحت هم. کار مناسبی نیست بالاخره. این بعضیشون گریه میکنن حیف شده امام حسین سید الله پیغمبر کشتن. این شخصیت جامعه است. انقدر جامعه بی شخصیت شده که هر کاری باش میکنن صداش در خدای الهی خیر بده به مردم ما، هر چقدر قرقر میکنن، سرصدا میکنن، جیر میزنن، کاری بد میکنن، وقتی احساس میکنن که شخصیت کلی جامعه میخواد از بین بره، دعوا رو میذارن کنار. خدا رو شکر مثل انتخابات انتخابات کشور ما در سال حداقل 90 بعد از انتخابات 88 اولین انتخابات مجلس بود اسفند 90. خب تحریم کردن گروه های معترضین سال 80 بودن، کلن تحریم میکنیم. خب اولا که انتخابات مجلس منظر ریاست جمهوری استقبال نمیشه، ثانیا اونا که تحریم کردن یعنی 1/3 85% عملا به اونا رای داده بودن دیگه، نباید میومدن، یعنی شد حدود 57%. هیچ وقت هم مجلس به پرشوری انتخابات ریاست جمهوری نبوده مثلا 40-40 خورده درصد بشه. چه اتفاق افتاد؟ 65% مردم اومدن که جزء ترازای بالای مجلس بود. مجلس انتخاباتش مثلا 50 خورده 60. چه یه بی‌تفاوتی هم هست، مثلا یه ذره که شور میشه ما میگیم، یعنی خیلی از اینا که رای حالا سیال داره هستن دیگه، اما اگه احساس کنید اگه رای ندیم این میشه. در این انتخابات اخیر بعد یه میگم بله اصلاح طلبا اومدن. کجا اومدن؟ سال 88 من خاطرم هست که رفتم شیراز برای یه سخنرانی در انتخابات، همزمان با ما چند نفر از این جبهه مشارکت اینه تو همون هواپیما بودن که من میرفتم، صبح که من میرفتم اونا بودن، صبح که من میرفتم اونا بودن. دقیقا من خود بعد توی اتوبوس سوار شدیم، این خانم حالا یکی از این خانم های جبهه مشارکت دیگه از این آقایی داشت بگو باید مثلا کلان جمع رفتیم رو تعریف میگه که مثلا چی شد تو سخنرانی و اینا. اینجوری هر شده شدن تو کجا 92 اینجوری اومدن؟ شما یه حضور بله مثلا برخی از بزرگان اصلاحات گفتن ما نظر اون با فلانیه، ولی اون کاندیدای اصلاحات هم که کشید کنار از آیروانی نام نبود توی کنار کشیدنش، یعنی اونا مشارکتی نکردن، تنور گرم نکردن، فساد در اصل مردم اومدن. بله بله خب تو حالت چیز بالاخره ما گلوبول سفید داریم و گلوبول قرمز و گلوبول خور، اون که جزء خونمونه، یعنی کارش نمیشه که از عملهای مختلف هم انجام جز نامعطل بده، این هی عرض میکنه سر میگرده. ولی جامعه ما به جهت شخصیت سر بزنگار انسانشو پس داده، اما این جامعه هر چیزی سرش میزنن بیشتر میره پایین،
از این همه تو سرزن ترس بگید بالا دست داره که جلو لاغر چه میزنن ایر با این زر میزنن ایر با این زر. جامعه اسلامی کارش به جای رسیده کوفه، کوفه این که تشکیل شد در سال 18 که نظامی ها برن اونجا، اصلا یه جور چیزه، یه جور شهرک شهر نظامی هاست. کوفه جنگاوره در سه جنگ با امیر المومنین همراهی بکن در مقابل یه عبیدالله با چهار تا فیزوری اساسش تشکیل شد. این یعنی این جامعه شخصیت و اقتدار و ثبات ندارد، ماندگاری ندارد. خب امام حسین علیه السلام با این جامعه طرفه، قربانی این اتفاق و این روند و این روحیه در جامعه شد، اما با خون خودش این جامعه رو روندش رو برگردون. فرض فرمایید یه چای رو شما دارید چیرین میکنید، همجوری میزنید میزنید یه باری دست میگید این برش کنید این چی میشه، هی و هم میریزه این بر اون بر چند از طول میکشه. این تشبیه بسیار بسیار چیپ و به درد نخور برای اینه. اینجوریش کرد این جامعه که هم قاطی پاتی شد برگشت. کدوم جامعه قیام کرد؟ همون جامعه ای که حضرت شهید از کوفه اومدن حضرت رو کشتن، از همون کوفه تفاقی صاف دادن. بفهم از این یعنی چقدر؟ صفر و یکی نگاه میکنید چقدر؟ شخصیت یافتن جامعه یعنی جامعه همه شدن مثلا مالک اشتر؟ بله؟ نه نه کی اینو کی گفته؟ من شخصیت یافتن جامعه رو در چی میبینم؟ در اینکه بعد امام حسین دیگه حسین کشی نشد، شخصیت یافتن یعنی این در این میبینم که همون جامعه که امام حسین کشته بود انتقام کنه امام حسین رو گرفت. اصلا اینجور مگه امام حسین میتونه ثابت بکنه؟ امام حسین چند تا حدیث داره؟ روایت امام سجاد امام حسین بیشتره. این که میگید شخصیت یابی باز دارید عینک امروزی میزنید، یعنی اینجوری به ما بگو مردم کوفه مثل رزمنده های 8 سال دفاع مقدس شدن؟ آقا 8 سال دفاع مقدس هم دنبالش نگرد کسی نبود. اون اتفاقی که افتاد جامعه حسین کش شد جامعه انتقام حسین بگیر. این شخصیت یافتن، این مقدار دو شمسیه دو بیه یه توپ و پروپیمون، نه توپ و پروپیمون بود که بقید شما هم سجاد میشد حاکم جامعه اسلامی همینجی در میگرد. شخصیت یافتن یعنی این جامعه، اول گفتن چی بود تا اینجا، حالا میخوام بگیم چی شد از این به بعد. این که چی بود اینی بود که دارید میبینید هر که را میرسید میزد تو سرین ای میره پایین تر، دوباره میزدن دوباره میره پایین تر. امام حسین یه کاری کرد، یه باش سرش رو گرفت بالا خواستن بزنن دست رو گرفت یه دونه زد، همون کسی رو زد که زده بودش. یعنی در قیام توابین عملا کوفیان علیه چی قیام کردن؟ علیه یزیدی که با اسلامی همشی بود. تو قیام مختار علیه عبیدالله و شمر و سنان و دیگران که همه کاره بودن. تو جریان حره واقعی که مردم مدینه شروع کردن چی؟ خواستن علیه یزید. من کار ندارم چی این اتفاقات چقدر عمق داشت یا میتونه تا کجا پیش بره. من میخوام بگم جامعه به سمت یه سمتی داشت میرفت، امام حسین اینو متوقف کرد، یک دو یکم برگردون. اما اون حالت متعالی فوق العاده شد این بود که امام حسین علیه السلام به جامعه ای برسد که اون جامعه اصلا چیست دیگه ائمه رو بیاره سر کار. این بذائت در جامعه نبود و امام حسین به زور این اجازه نمیکرد. بفهمید نه، به خاطر این که جذب وقتی انسان رو میگیره انسان تا یه جایی پیش میره، اما جذب با همون سرعتی که میاد با همون سرعت هم فروکش میکنه. توابین حرکت کردن گفتن بریم، خب دو روز اومدن دیدیم نه دیگه واقعا چه نگفتیم بریم. یا وقتی سپاه مثلا شام رو دیدن دیگه باید چی؟ کوتاه میومدن راه افتادن رفتن قصد کردن در آب فرات سر تراشیدن اومدن با اون سپاه معظم مواجه شدن، نه تسلیم شدن، نه فرار کردن، نه کوتاه اومدن، تا آخرین قصه خونم جنگیدن. جد به یک جای آرام پیش میبره، یعنی جب ولی رشادت فلان و همان نه، حتی حالا اینقدر رشادت ندیده چون دوستان زیاد هستن یک مقداری عقب بشینید، اینه تا آخرش باید بدن. این جد نبود، اما با اون وضعیت مطلوب که عینات امروزی نخو بله از آزادشان تر بقیه نگرفتن تا این گروه چیز گیجی گیدتن بقیه اینا آزادشان گرفتن، اینا چه ویژگی داشتن که اونا نداشتن؟ یک، دوم کسی که اون کار کرده دیگه عذاب وجدانش چیه؟ بعد آدم چه کار کسی میتونه عذاب وجدان بگیم؟ من به کسی چیزی میگم بعد میگم چه عذاب دادم، اما مثلا من الان 5 نفر رو بکشم بعد عذاب وجدان بگیرم؟ من اگه آمادی کشتن 5 نفر رو داشته باشم دیگه چیزی نمیگم عذاب وجدان، در مورد معنا وجدان نمیگم، چون وجدانی نمونده که بخواد عذاب بگیره. شما میگید عذاب وجدان، من بس عذاب وجدان نکردم که بزنه. بله پس ببینید در این که این مردم دو مرتبه زیر یوغ یزید قرار گرفتن، یزید وقتی از جناب میخواد بفرسته با احترام میفرسته، دوباره تو همون شام همون روند حاکم میشه. من نگفتم امام حسین جامعه رو گرفت از حلیج ذلت به اوج عزت برد، اینو نگفتم. روندی که داشت جامعه میرفت رو امام حسین متوقف کرد، توش که اتفاقاتی هم ایجاد کرد، شخصیتی هاشن یعنی این. بعد در کنار این مردم مدینه که وقتی امام حسین از اونجا حرکت کرد، الان که دیدن چجوری داره میره هیچ از سنهایی نشون ندادن، ولی ازت شهید شد قیام کردن و شورش کردن و اونم مسلم ابن عقبه رو فرستاد. این ما یزید رفت مدینه، میدونی چیکار کرد دیگه، مسجد پیغمبر رو کردن استبل اسپا، سه روز جان و مال و ناموس رو آزاد کرد. جان و مال و ناموس یعنی گفت زنهای مدینه آزاد، هر کس غلط میخواد بکنه. سه روز این کار کردن، مدینه رو نابود کرد، راه افتاد به سمت مکه. این مسلم ابن عقبه انقدر آدم خوش که معروف شد به مصرف ابن عقبه، میگه که اصراف میکنه تو گشتن. خب بعد تو راه از مکه از مدینه به مکه بیمار شد، خواست بمیره، به حسین ابن نمیر که معاونش بود وصیت کرد من دارم میرم بهش رو دیگه هر شرایطی میتونستم به امیرالمومنین خدمت کردم، از این بعد دیگه دست تو. حسین ابن نمیر همون کسی که حمله کرد به مکه که جریان عبدالله ابن زبیر رو جمع کنه، که اون اتفاق افتاد یزید همون موقع سال 63 بود فکر میکنم، یزید به درج واصل شد و کیس شد 63 نه حالا طرف شدم یزید به درج واصل شد و این حسین ابن نمیر برگشت دیگه، بله همون کسی بود که کعبه رو به آتیش بست و با منجنیق کعبه رو زدن و اتفاقات اون موقع. کار اولی که قیام حضرت کرد این روند رو به معنای تعریف میکنن تعریف داد. دو، تا زمان امام حسین علیه السلام و تا یزید ما وحدت میبینیم بین دو تا جایگاه، رهبری چی و رهبری چی؟ رهبری دینی و رهبری سیاسی. بارک الله، رهبر دینی همون کسیه که رهبر سیاسیه. آقا اسلام رو بشناسید، خلیفه اول وارد شده، وارد جامعه شده، آقا اسلام رو ببینید، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، بعد امیرالمومنین علیه السلام، امام مجتبی علیه السلام، بعد معاویه، بعد یزید. صرف و صرف یزید. آره تو وارد جامعه شده میخواد اسلام رو بشناسید، بعد میره پیش کی؟ یزید. آقا ما اومدیم خدمت شما، این آیات قرآن که میفرمایید که چی دستون؟ شراب دیگه شروع خلا 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 مگه نمیده که این حرامه نمال خیرار مگه سرومن ازلام شعین میگه شما سره کارو سرخ کردیم آقا بیشید آقا بیارم برای آقا کسی بیاریم بخورم سلام. این نماد اسلامه. این مثل چیه؟ فرض کنید مثلا ما بیانه تر رعی بیدیم، خب میشه مثلا رعی شمور و خود ما قبول نداریم، چقدر کار سخته؟ یا یکی که میشه رئیس جمهور، ما به اون رأی ندیم، قبولش هم نده، ولی خب رئیس جمهوره دیگه، هر کاری میکنه بالاخره کار رئیس جمهور قانونی کشوره. آدم چی میشه؟
در مقابل یه مخالف که قرار میگیریم طبعاً باید از کیان نظام و مسئول نظام در حد جایگاهشون دفاع بکنی. چقدر سخته میخوای از کاری دفاع بکنی که خودت هم قبول نداری. یعنی در رأس یارو میاد وارد میشه میگه کاری نیستن حرمات دین که این برادرمون فعالانه درش مشارکت نداشته باشن، اصلا کلا تخصصش اینه انجام افعال حرامه. حضرت چیکار کرد؟ حضرت یه کاری کرد که بعد از او کسی وارد جامعه میشه ازش بپرسن کار چیه؟ خب سوال سیاسی و کار سیاسی داری یا سوال دینی و کار دینی داری؟ سوال سیاسی اون بری، سوال دینی این بری. نه به این خشکشی که من میگم ها، دیگه زمان امام صادق علیه السلام هیچ کس عالم دین رو منصور دوانیقی نمیدونه. خب زمان امام باقر علیه السلام همینطور. امام حسین علیه السلام یه کاری کرد که کسافت کاری های خوب کام فاسق فاجر های دین نوشته نشد. هر غلط اینا میکنن هر کی اینه، خب این دین یه نگاه آمده بوده این و این و این آقای ندم دارلا قلوب قلوب نمی فهمم این چه جور دینیه. خاطرت نست گفتم حضرت امام میگفتن به علما به روحانی اینجوری نگید، این دین تدوین بکنید بعد مردم فکر کنن این قرآن ما برای مردم میگیم ولی پشتش به چیزایی برای خود ما نوشته شده. انگار قرآن یه دستورات عمومی داره دستورات خاص که همون زیراب زنیه زیراب رفتنه برای که برای خزانی این حالا اگه اونای بخره فیضی این هم بود مشکل نداره دیگه. این نیست، همه از یه قرآن داریم تبعیدت میکنیم. امام حسین علیه السلام کار دومی که کرد اجازه نداد که بعد از این خلفا بشوند نماد دین، چون اگر این اتفاق میفتاد تکلیف اسلام دیگه دو نسل بیشتر کار نداشت، کلن چیزی به نام اسلام مثلا از بیخ نبوده. بفهمید نه دین از سیاست جدا. تا زمان خلیفه سوم اگر کسی کار سیاسی داره و کار دینی داره به سراغ یه نفر. از اون بر اتفاق گفته در مقام واقع اون خلیفه سیاسی مرائی مسائل دینی نیست، یعنی خرابکاری میکنه. خب کسی که وارد میشه در جامعه و میره پیش این طبیعتا تمام رفتار او رو به حساب دین میذاره و به حساب امام میخواد اینو تفکیک بکنه، نه که بگه دین از سیاست جدا. میخواد بگه که آقا شما مسائل دینی رو میخواید بدونی برو سراغ این آدم، این آدم مسائل دینی رو برای شما میگه، میگه که سیاست جزء دینه، اما به تو میفهماند که این کسی که فعلا به عنوان خلیفه سیاسی مطرحه این اون کسی نیست که دین گفته. این تفکیک انجام بشود تا چه؟ تا وقتی زورمون برسه این دوتا رو با هم یکی بکنیم. زورمون رسید؟ نه. 1300 سال 300 خورده سال طور کسی تا یه امام پیدا بشه و مردم با کار وایستن ما بسیم این دوتا رو دوباره به هم برسونیم. بله نمیشد. سه بفهمید بفهمید واقعیت شده. زمان امام صادق علیه السلام همه میگن عالم چیه، زمان امام باقر میگن چیه، هر کی در مورد اسلام ما میخواییم نماد اسلام خلیفه نباشه. چرا؟ چون خلیفه متظاهر به اسلام هم نیست. من خواهی این اتفاق بیفته افتاد واقع تایشو داری کی سوال داره؟ بفهم بذار توی اشتار تقلید توی انتخاب مرجع امام میفهمن که متوجه به ادغام و مجزی که الان بین مسائل سیاسی و مسائل دینی اتفاق افتاده عملا نمیتوان فقط به جنبه های فقهی دقت کرد در انتخاب مرجع. خب اما نکته اینه که آیا مراجع ورود سیاسی دارن؟ آیا تو مسائل سیاسی اینا نقشی دخالتی نظری چیزی دارن؟ اینو در اشاره تقدیر ثبت بکنید انشاءالله اونجا مفصل میپردازیم. بسن هیچ امام حسین قداست یزید رو زد یه کاری که که یزید یه قداست نداشته باشه پس زور دستشه خب حاکم سیاسی ولی قداستی نداره که حاکم دینی باشه. کاری کرد یزید که یزید مجبور شد باطن خودش رو کنه. وقتی روسر مرده بودن نه دیگه این وحشی نمیتونه رهبر دینی باشه. همین
یه نفس بفهم شما بله چی اینو خوب نمیدونست؟ مردم شام خلیفه بوده، مردم شام خلیفه مسلمین بود، مردم شام او رو بسیار آدم دینداری هم میدونستن حتی بعد از مرگش در زمان عباسیان، یعنی معاویه سال 60 مرده، عباسیان 120 شروع کردن، 120 شروع کردن. هنوز میگن معاویه چی بود؟ اهل بیت پیغمبر بود و جانشین پیغمبر بود. این که در جامعه اسلامی برخی از مردم، بله خیلی از مردم مکه، مدینه، کوفه، بصره با شناختی که از معاویه داشتن میدونستن که آدم صالحی نیست، اما این بروز و ظهور نداشت. یعنی کسی در زمانی که معاویه خلیفه بود جرأت نمی‌کرد که واقعا تظاهر به این بکنه که خلیفه هاشم سیاسی هاشم دینی کسی دیگر. اما زمان امام صادق این جرأت بروز پیدا کرد، با این که زمان امام صادق به جهت سیاسی اختناق خیلی وحشتناک و بیشتر بود. بفهمه در مقام اجرا بودن، اگه منظورشون کارهای اجراییه، نه امام با این موافق بودن، نه آقا موافقن، نه شهید بهشتی موافق بودن، شهید مطهری، اینا معتقد بودن که کار اول و اصلی روحانیت کار اجرایی نیست. یه جایگاه‌هایی مثل رهبری، مثل ریاست قوه قضاییه، اینا نیاز داره که فرد روحانی باشه، ترجمه اون ویژگی و تخصصی که لازمه. اما رئیس جمهور هم روحانی باشه، مثلا واقعا اصلا بحث الان رو ندارم، مثلا وزیر الان پس اینه که جایگاه های اجرایی، کارهای اجرایی، مدیر کل، اینا لازم چیز باشن. امام با این مخالف بودن، شهید بهشتی شهید مطهری همینطور، آقا هم مخالفن که کار اولیه روحانیت پستای اجرایی نیست، مگر اون جایی که بهتر از روحانی نداشته باش. حالا یه جایی مثلا سر ریاست جمهوری خود آقا کاندیدا نمی‌شدن دیگه، امام چیز کردن، تاکید کردن و اونجا نه آقا نه امامش کدوم متقاضی نیستن که روحانی رو کار اجرایی بکنه، ولی امام و آقا میگن شما باید بشید. چرا؟ چون بهتر از شما برای ریاست جمهوری نیست. نه نه اون یه نکته دیگری یا بحث چیز داره، بحث همچین خواله روحانیت نه چه فوش و روحانیت نخوره، این یه بحثه. اما دومی که رسالت روحانیت این نیست، کار روحانیت این چیزی که انشالله عمری باقی بود تو کتاب پیرامون جمهوری اسلامی بحث میکنی. سعید مطهری اون موقع میگه آقا یه روحانی چه کار باید بکنه. اگه الان دونم بگن که آقا مهمترین وظیفه روحانیت چی، من میگم مسجد داری، مسجد با روحانی خوب، روحانی خوب هست. من تعریف هم بگم باید با ذرین بگردین. خب مسجد با روحانی خوب، روحانی خوب چه روحانی، بعد اون مسجد چه ویژگی باید داشته باشه، انشاءالله پیرامون جمهوری اسلامی. خیلی ذرین بفهمه بفهم. اگر که بزرگواری بفهمید بنده رو عفو کنید، موجبات مزید امتنان رو فراهم کردیم، چون به بسم الله رو بگم تا مین صدق الله منو میبرید. فضا هم خیلی آماده است، دارم در الله دلها همه آماده است که بریم روانه داشته داریم. انشاءالله خدا به راه راست دار کنه، در این حد میتونم متارکت بکنم. سوم، عبور دادن اسلام از محلکه یزید. خوب انعت کنید آقا یزید چجور آدمی بود. ما توی صلح امام مشتاقان یه اشاره کردیم تو افا معمولا اینجوری میکنن، آره معاویه زرنگ بود، یزید احمق بیشور نفع. اصلا اینطور نیست. یعنی فکر کنید یزید مثلا عقب مانده ذهنی بود، فکر کنید یزید مثلا گفت ها بگذار از این برسو بکردن، تا اینجوری میکرد که مثلا خلوچل بود، مثلا قلمراد بود، مثلا اینجوری بگم دیگه. خب خنده و گریهش مثلا معلوم نبود، این اشتباهه. اصلا یزید هنچی آدمی نبود. وقتی که اومد سر کار یه خطبه خوند یزید، میگه که بابا معاویه شما رو زیاد جنگی فرستاد، من نه علی نیستم حتی معبود با صلح پیش بریم، درگیری ایجاد نشه، جنگ
گرفتاری داره، حالا عبارت منه، مثلا آدم از خانوادهش دور میشه، کشته، مجروح فلان، به نظر شما این حرف آدم بیعقله؟ گفت پدرم سالی یه بار به اسمان پول میدم، من سالی دوبار میدم. چنین میکنم چنان یزید عقب مانده ذهنی نبود، یزید یه اشتباه محاسباتی کرد. خب یه اشتباه محاسباتی یعنی وقتی چید خواست تحلیل بکنه و آینده پذیری بکنه و مقدمات و مؤخرات اینه، اشتباه کرد. یزید اشتباه کرد در چی؟ در تشخیص زمان محو دینی به نام اسلام. یه در محاسبه کرد وسط فرمول اشتباه کرد، یه ایست و ایگره کرد و نتیجه غلط گرفت. او فکر کرد وقتش شده، در حالی که هنوز وقتش این کافی اوگیتی که 20 تا 30 سال مثل مالیه ادامه بده تمامش کنه. تفلک حماقت کرد، زود حرفش رو زد. اینو نگه دارید. سؤال: به نظر شما منافق بدتر یا کافر؟ قطعا منافق. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اون تعابیری که ما در مورد منافقین شده فی الدرک الاسفل کافلین، باز خود روزه نیستی. عرض کنم که اینجا ما وقتی میگیم کافر بدتره یا منافق، همه میگید منافق، درست هم هست. حالا سوال دوم: حکومت کفر بدتره یا حکومت نفاق؟ همین که با هم اختلاف کردید در خلاف سوال اول، یعنی یه ذره دقت میخواد. خوب حواسا با من. منافق از کافر بدتره، اگه حکومت نفاق از حکومت کفر بهتره. نه آقا، چه حرفیه؟ حکومت کفر باشه آدم تجربهش معنی حکومت نفاق نمیتنی، همین حکومت نفاق که نمیتنی خوبه. حکومت کفر وقتی میاد سر کار، حکومت کفری اومدین اسلامو از ریشه بزن. آقا بنجانم از من، بنده یزید هستم، کافر، اسلام بی اسلام، پاس گوزی جمع یا علی، یا علی نه، یا ماویه، جمع کنید. حکومت کفر میاد که اسلامو جمع کنه، کار یزید. حکومت نفاق مثل حکومت تو دلش همونه، ولی در ظاهر ذیل حکومت او اصل اسلام به حیات خودش اسلامو میده، یه هلکلکی میکنه. منافق از کافر بدتره، ولی حکومت نفاق از حکومت کفر بهتره. برگردم به حرف قبلی، یزید از را اومد، یه نگاهی کرد به فضا، چید گذاشت و دختشه لعید از هاشون بگه منصور علا خبر نگاه علا رای من نظر آقا لعید از هاشون بگه ملک هی هم بگه بازی را انداختن حکومت بگه لعید از هاشون بگه ملک ولان خبر انجا علا وقتی نظر چه این بوده نظر حالا ما که خودی حالا این نازه پیغمبر اون اومد گفت ما پیغمبر میخواد حکومت را بندازه، ای پیغمبر به خاطر دوست داشتن حکومت را نداره. یه ذره فکر این شعر رو زود خون احمق. خب 20 سال دیگه این شعر رو میخون، این شعر رو که خون و بر اساسش عمل کرد، یعنی گفت فرق من با معاویه چیه، معاویه کافر با نفاق همینجوری هی جلو میرد، تظاهرم نمیکرد، من کافرم. این حماقت بهترین ابزار رو داد دست کی؟ دست امام حسین علیه السلام. گفت خیلی خوب مردم نگاه کنید، در مورد معاویه مردم، امام حسین میگفت نگاه کنید مردم، خب نگاه کردین چیزی نیست که. در مورد یزید امام حسین اصلا کاری نمیخواد بگیم، آخر اینجوری میشه. همین مردم نگاه کردن بهش شراب میخوره که سگا چیه میمونه دانشگاه میکنن اینجا، تمام بود. اشتباه یزید این بود که حکومت کفر رو آشکار کرد. خب وقتی حکومت کفر طبیعتا میخواد با اسلام چه برخوردی بکنه؟ میخواد بزنه. یزید خیلی رو اومد گفت من آمده ام که اسلام نباشد. دو لبه قیچی رو به هم نزدیک کرد، اومد که اسلام رو تمام بکنه. حضرت خودش رو گذاشت این وسط، گذاشت وسط، این رو نگه داشت. اسلام موند، امام حسین قطعه قطعه شد. دیگه بعد از این هیچ احمقی این حماقت رو تکرار نکرد. هیچ کدوم از خلفا از سلک یزید و از سنخ یزید در مورد دین حرف نزدن. حتی هارونی که به جهت تظاهرش فسق و فجور خیلی شبیه یزید بود، آدم خیلی کثیف بود ذات اخلاقی، ولی هیچ وقت نمیاد بگه من اومدم که شاد خفا یه حرف مفتی میزدن، یه غلطی میکردن، اما تظاهر نمیکردن. یزید حکومتش حکومت کفره، اومده کار رو تمام بکنه. امام حسین علیه السلام کاری که کرد این بود، این اومد این دو تا لبه رو برسونه به هم، حضرت این وسط اینو نگه داشت. این همینجوری اومد به امید یه روزی که این دو لبه دوباره چی بشه، باز شده اسلام فراگیر شه. تونست نگاه کنید، آه ما که شیعیان 2300 میلیون بیشتر نیستیم. اولا 2300 میلیون کجا، اون تعداد کجا، ثانیا بگو چند میلیارد مسلمان. اینو بگو یزید اومد اینو تمام بکنه. حضرت اینو نگه داشت، برد آزادش کرد. وقتی آزاد شد طبیعتا اقبال مجدد و و و الاخر. یه بس امروزی بکنم، میگم آقا امام چرا بعد از این که آسلا بروجردی سرش رو گذاشت زمین شروع کرد؟ این نشون میده آقای بروجردی خیلی، امام خیلی. یه دقیقه صبر کن به من بگو، وقتی آسلا بروجردی رحمت الله علیه از دنیا رفت برخورد شاه چی بود؟ من معتقدم با همین اطلاعات اندر که شاه هم اشتباه محاسباتی کرد. شاه یه برنامه تو ذهنش بود برای اینکه دین و خط و زبان و تاریخ ما رو بزنه، که تاریخ انجام داد، بقیه رو میخواد جنودین انجام بده. اشتباهی که شاه کرد این بود، حلاسه به دیست که اومد 21 ساله بود، گفت اون موقع جوان بودم، حوزم قوی بود، بعدم مرجعیت عام ماهی کلا بروجردی اینو نمیشد، الان ماهی بروجردی رفته، منم یه 19 سال حکومت کردم، هم شدم 41 ساله، هم کلی تجربه پیدا کردم، این خودی سخت کوبیدن، از اون من مراجعم که متعدد شدن، ما هم که پیام واسل حسیس نجف دادی دیگه جن جوره، الان وقتشه که تاریخ رو دعوت کردم بهاییت رو بیاریم و دین و بعدم خط و فلان رو اشتباه کرد تفلکونه. یعنی اگر او 1340 که شروع کرد تا مثلا 1370 اونم ثبت کرد، یعنی یه 40 سال دیگه این جامعه اون روند رو تقیم کرد، این 40 تا 50 هست، این 20 سال مثلا میشد 50 سال میشد. هیچ بعید نبود که اون چیزی که اونا میخواستن با تدریج فرهنگ جای خودشو باز کنه. همونطور که دیدید سال 43 که امام تبعید شدن خیلی اتفاق خاصی نیفتاد. به نظر من شاه هم اشتباه محاسباتی کرد، زود تصمیم گرفت یه کاری انجام بده، باید یکم صبر میکرد، با تدریج با مشورت با بزرگان و عزیزان اندیشمندان مناسب تر دستان میزدون. ابله هم زود عمل کرد، یه باری حساسیت ایجاد کرد، عکس العمل مردم کار دست او داد. کار سوم امام حسین علیه السلام این بود در مقابل حکومت کفر اسلام رو نجات داد. این حدیث که الاسلامو نبوی الحدوث و حسینی البقا صرف نگاه بکنم چقدر به جهت سندی این روایت مستند و قابل استناد، اما حدیث هم که نباشه اسلام نبوی الحدوثه، پیغمبر ایجاد کرد و حسینی البقاء و امام حسین علیه السلام باعث بقاست. این روایت هم که نبود ما خودمون هم که ادعا میکردیم حرف گذاب نبسته بودیم. بفرمید. بله، حکومت با کفر باقی میمونه ولی با ظلم باقی نمیمونه. این که رفتی به اسلام و مردم نداره که، یا حاکم یا سرکار کافره، مردم مسلمونن، شیعن، سنیان، لایکن، جبرن، جهودن، هر چی. اگر حاکم کافر باشد میتواند حکومت را نگه داره، حکومت را نگه داره، اصلا به مردم کاری نداریم. این روایت در مذمت ظلم رفیع موضوع ما نه، اما اگر حاکم بهتر کار ظلم بکنه، این حاکم ظالم نمیتواند حکومت رو نگه دارد فارغ از اینکه مردم چیان. چرا؟ چون مردم به ما و مردم فارغ از دین و آیینشان با ظلم درگیر میشن در سرانشون، ولی ممکنه با خفکاری نرسته باشن. ما در مورد جامعه اسلامی اونجا رفتی همین حکومت منافقشون نمیخواد عدد دین رو بزنه، مستنی تحریک نمیشن، بازی میکنه کاری که معاویه میکرد. خب بفهم حکومت کفر بدتره نه حکومت نفاق. اون نفاقه دیگه، اون که داره دیگه نفاق. اگه همونقدر خودشو کفر نشون نده، حالا دست برای گرفتین لازم شد یه سوالی بکنید درد میشین، مشکل نداره. خب یه این قسمت رو ببندیم، این بحث رو قبلا مطرح کردیم. خب آقا اگر امام حسین علیه السلام قیامش انقدر برکات داشت، اسلام رو حفظ کرد، حسابش از خلافت حکام منافق متظاهر به فسق جدا کرد، شخصیت داد به جامعه اسلامی، چرا بقیه هم قیام نکردن؟ این بحثشون در سری دستور ائمه علیهم السلام اشاره کرده، اینجا خیلی توضیح نمیدم، فقط مرور کنیم. امام تنها فرد لایق خلافته، این امام رو یا مردم میشناسن و با او بیعت میکنن، یعنی حق او رو میشناسن با او بیعت میکنن، حکومت تشکیل میده، مثل حضرت علی علیه السلام و امام مجتبی علیه السلام، امیرالمومنین 4 سال و 9 ماه، امام مجتبی علیه السلام حدود 7 ماه، یا اینکه مردم حق او رو نمیشناسن، این امام یا یاران واقعی برای قیام دارد، خب قیام میکنه، اگه بتونه حکومت تشکیل بده بتونه، نتونه قیام میکنه، مثل عبدالحسن علیه السلام. اما اگه امام یاران واقعی برای قیام ندارد، ما دو جور حاکم داریم، حاکم ظاهر الفساد و غیر ظاهر الفساد. اگر حاکم ظاهر الفساد نیست، امکان همکاری دارد، همکاری در اینی که امتیاز نده امام رضا علیه السلام، نه حاکم ظاهر الفساد امکان همکاری وجود نداره، تبدیلی میکنیم در امام مبارزه میکنیم مثل امام صادق علیه السلام. بله اینکه قیام ابا عبدالحسین علیه السلام چنین برکاتی داشته است درست، اما ما برای این که بگیم آیا بقیه ائمه باید مثل امام حسین علیه السلام قیام میکردند یا نمیکردند، باید به این نکته توجه بکنیم که آیا شرایط موجود در زمان ابا عبدالحسین علیه السلام با شرایط دیگران یکی بوده یا نبوده. اگر شرایط متفاوت بوده، توقع یکسان توقع معقولی نیستش. این رو که قبلا بحث کردیم دیگاره بچین جد داشت کنیم بفهم بله امیرالمومنین علیه السلام وقتی اومدن سر کار قاعده این بود که والیانی رو منصوب میکردن، به اینا میگفتن برید فلان جا، مثلا آذربایجان، تبرستان، خراسان، مدائن، این طرف بصره، مدینه، مکه، یمن، اینا میرفتن مثلا فلسطین اعزام میشن و شامان اعزام میشدن. حضرت توی نامه‌های مختلف که به اینها حکم میده میگه فبای علی برو بر من بیعت بگیر، چون حضرت در مدینه با بیعت مردم حکومت تشکیل داده بود، اومده بود و کوفه رو میخواست داره خلاصه بکنه، اینا رو میفرستن، اینا میرفتن. اما خب طبیعتا در جایی که معاویه حضور داشت حاضر به پذیرش این حرف نبود، یعنی معاویه چون قسمتی خودش بود که خب بالاخره سالا حکومت حضرت سال 35 اومده سر کار، 17 ساله که معاویه اونجا چیه؟ نه دیگه، حضرت وقتی اومد سر کار معاویه در شام با توجه به گستردگی جغرافیایی، منابع انسانی و منابع اقتصادی یه قدرتی پیدا کرده بود. حضرت اول به او گفت یا بیعت کن و کار بده زمین، او گفت من با تو بیعت نمی کنم، تو قاتل عثمانی و اعلان جنگ داد. حضرت هم با او وارد درگیری شدن، اما قدرت او در حدی بود که تا یه حدودی مقاومت کرد، وقتی که حضرت خواست پیروز بشه گرفتاری حشمیت بود.
چرا معاویه این کار اسلام پیشرفت بکنه یعنی دایره جامعه اسلامی گسترده‌تر بشه؟ یا خب خیلی هاشون رو معاویه تر، خیلی از اینا که شهید شدن در جنگ جمل، خیلی ها تو سفین شهید شدن، اونا که باقی مونده بودن و سرشون به تنشون میازید و معاویه شروع کرد به ترور، مثل حجر ابن عاده، مثل عمر ابن حمقه، اینا رو شهید کرد. عملا اونهایی که صداشون میتونه سردیاد و کش، یک عده معدودی بنی هاشم مونده بودن که هر فرصتی گیریه ها که از اینا رو میکش. چرا تو سرنامه امام حسن آورد که معاویه به امام حسن امام حسین تعرض نکنه؟ چون نقشه دائم الاجرای معاویه چی بود؟ ترور. اولین کسی در اسلام سم دادن و واقعیت معاویه بود، با سم بکشه، ترور بکنه، امان بده بعد بزنه بکشه، کار معمول بود که معاویه میکرد. خب بفهم جوان مخواد بعد از این آنگاشون بسه حضرت قیام محسن سلام وقتی از زینت رسیدن به شام، حضرت قیام کامل محقق شد، اصلا دیگه نیاز از بعد اتفاق بیفته. قیام مختار و تبابی قیام هایی بودن که یک عدهی به واسطه اون قیام ها پاک شدن، از اون طرف هم دل اهل بیت چهار تا کوشن تو قیام مختار به خاطر که انتقام گرفته شد. ولی حالا اگر اون قیام ها اتفاق نمی افتاد این قطع می شد؟ نخیر. چون ما وقتی اتمام کار اسرا در شام رو میبینید کار یزید یک سره شده، تموم شده که یزید تمام اموال رو برمیگردن با احترام اینا رو میفرسته به مدینه، سه روز هم خودش کاراشون مراسم عزا برپا میکنه. نه قیام مختار، قیام کسی منکر اصل آگاهی دهی و تأثیرات قیام نیست، اما این که اگر اون قیام نبود این به نتیجه نمیرسی برد میکنم و الله قطعا وقت آزم کشت میشن یاد مردم میزن فکر میکردن و افغانی از سهی میبردن، اما که اگر اونا نبودن چی میشد؟ ما نگاه بکنیم این سه قیام محسن علیه السلام قبل بدیم که هر گونه عملیات انتقام جوی اتفاق بیفته چی شد؟ هیچی. حضرت زینب کاری کرد در امام سجاد سلام علیه ما چه؟ یعنی دستش آورد بالا با تفسیر منصور، این ملعون عبیدالله این کارا رو کرده، این یعنی قیام خودش به ثمر رسیده. اونا کارهای مفیدی نکردن، چرا کارهای مفیدی کردن؟ ولی اون کارهای مفید شرط اکمال و اتمام قیام نیستش، اونها یه رفتارهای جدایی که قابل تحلیل در فضای خودشون هست. چه مخالف بود؟ نخیر. حالا سین رو من کامل نیدم، اما اینجور نبود، به خاطر اینکه امام سجاد علیه السلام وقتی که مختار و محمد حنفیه میان به خاطر فضای طبیعی چیزی نمیگن، بعد که محمد حنفیه میان حضرت میفرمایند که من تو رو وکیل قرار دادم و به من میگن کاری که شده شده، یعنی همون اتفاقی داره میفته. و بعد زمانی که پسر مختار پیش امام صادق علیه السلام و حمید بعد از اون باقر علیه السلام نقش شده، کسی بود میگاره که پسرمون کسی هستی که فلان کرد و برمان کرد، حضرت به شدت او برخورد میکنن و شروع میکنن از مختار تعریف کردن و خیلی او رو تمجید میکنن. در این که قیام مختار منافاتی با فرمایش اهل بیت نداشته هیچ تردید نکنید، در این که قیام او باعث شادی در اهل بیت شد در این هم تردیدی نکنید، اگرچه که خب ما مختار به صدر رفتارش در زمان امام مجتبی علیه السلام، اون برخلاف محاصله گری که کرد و نیومد و هم تو جریان قبل از قیام ابوالحسن علیه السلام که تسلیم شد، این دوتا رو ناشی از محاصله گری اون میدونیم و اینا رو تایید نمی کنیم، اما قیام مختار قطعا مورد تایید اهل بیت بوده. خب ماهیت این قیام چیست؟ ما قسمت اول بحث رو تمام کردیم که گفتیم آقا اولا چرا باید عزاداری بکنیم و چرا دائمی باشه. قسمت دوم این بود که چرا حضرت شهید شد؟ چون قیام کرد. چی شد قیام کرد؟ انحراف. قیام چه ثمری داشت؟ عرض کردیم میریم سراغ محور دوم اون جدول اصلی. خاطرتون هست سر و خود ماهیت این قیام چیست؟ سر هست علل داخلی و علل خارجی.
بر حسب علل داخلی قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام و عاشورا دو چهره داره که باید هر دوتا رو ما با هم ببینیم. این دوتا چیان؟ یک چهره و بعد ظلمانی، دو چهره و بعد نورانی. این دوتا یعنی چی و در برخورد با اینها چطور باید تحلیل بکنیم؟ وقتی میگیم بعد ظلمانی، بعد ظلمانی کدوم بعده؟ برید سمت سپاه 30,000 نفره عمر سن، چی میبینید؟ یه سری آدم بیدین، بسیاری از اینا وحشی که مثل 10-12 روز دیگری در سال 61 ظرف به یک روز یه وحشیگری میکنن که نه قبلش کسی کرده نه بعدش کسی میکنه. این میشه جنبه ظلمانی. خب اون یزید و اراذل و اوباشی که در ذیل او هستن و از ناب او و اون سبوعیت و وحشیگری که میکنن، این میشه جنبه ظلمانی. در مورد این توضیح دادیم؟ نه. چرا؟ نیاز نیست. چطور مگه؟ ما هر چی میشنویم همینه میشنویم. اینا این کارو کردن، اینجور بود، این بسیار خوب. حالا این عاشورا جز اون جنبه وحشیگری چی دیگه نداشته؟ بسیار خوب. از این فضا بیاد بیرون، بیاد این طرف. چند تا دون خیمه؟ 72 تا مرد، 84 تا زن و بچه با یه دون امام سجاد علیه السلام با اون وضعیت جسمی عجیب و غریب که تو درباره عمر عبدالله ابن زیاد وقتی که عبدالله از دست امام سجاد عصبانیش میخواد او رو بکشه، یادونه که با این مریض خودش میمیره. اینقدر امام سجاد سلام حالشون بد بوده و اینقدر تب داشتن و ظاهرشون برافروخته بوده. یه فضای اینوری ما رو اون برگاه کن، اصلا زل کن اون 30,000 رو زل کن، به این در نگاه کن تو این مجموعه خیمات رفتار این آدم ها الان چی میبینی تو؟ در مورد اینا بخوان دست بکنیم، نه میشه حقشو ادا کرد، نه الان وقته. به اینا در مجموع میتونیم نگاه بکنیم، اینه که تا الان میتونیم بگیم که رما رعی تو دیگه دومشو نگه دارید. میان روز عاشورا از صبح رفتار اینا ببینیم، تحلیل بکنیم. نزدیک شدیم قبل از ظهر، ظهر نماز ظهر میخونیم، بعد از ظهر و غروب الا جمیلا. حالی به اینا نگاه میکنیم، ببینیم وقتی که میرسن به درباره ربوبی حق و میرسن به محضر باری تعالی، یه عشقبازی با خدا میکنن که انسان ولو دین نداشته باشه نگاه بکنه تا تأثیر قرار میگیره که بعد این میرسیم. این شده واقعا نگاه بکنید ببینید غیر مسلمان ها و غیر شیعیان و غیر دیندار ها چی میگن در موردش. ما اون طرف چی میبینیم؟ یک نهضت مقدس میبینیم. کسی به آدم با یه سری بیشگی ها هیجای را میفتن، یه جورایی میان ناخالصی هاشون میره به یه مجموعه خلص میرسن. دیگه هستی میگیم برید اینا نمیرن، اصلا میگیم که بر چراغ ها خاموش بریم نمیدن. چراغ هایی که روشن میکنیم یه حرفایی میزنن، آدم وقتی میخونه احساس میکنه اینجا معلوم میشه جایی که خدا میفهمد انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزایی در مورد این مخلوق میدونم که شما ملائک نمیدونید. پس اونا مجبورشن میگن سبحانه لا علم لنا الا ما علمتنا. ما به این جمعه نگاه میکنیم، به مرد این به نگاه کنیم، با وجود اینا نرید به خدا بگید که اتج الو فیها من یفتد و فیها و یفت کد ما و نحنو نصفه و به هم بیده و نقدر سلط تقدیس و تصدیر میخواد. بیا به اینا گفتن فردا قرار قصه قصه بشید، ببین که نصفتن بعضیشون دارن با هم دیگه میگن و این خندن فرق بانه میگه امشب شب گفتن و خندیدنه. بعد اون پیره مرد با اون چهره نورانی میگه هیچ شبی در عمرم اینقدر شاد و خوشحال نبوده. وانه 30,000 نفر اصلا شما دیگه کن بعد سابقه این هایی که میدین آره سابقهش آدم هاشن که میشنسیاره با چه در خوشحالی. ما به این روند با این آدم ها و این رفتار را میگیم نهضت مقدس. در جریان عاشورا ما در مورد این حرف بزنیم، آقا 60 روز سخنرانی، روزی 2 ساعت، موضوع نهضت مقدسی به نام عاشورا. نهضت مقدس به نام عاشورا، موضوع سخنرانی چیه؟ خاطرتی بیرز با هم بحث میکنیم. چیه؟ ما میخوام بحث بکنیم که چرا این نهضت مقدسی. اینجا فقط ترتیب بده برای چی مقدسه. تک تک این آدم ها بعضی وقتا این که این آدم چی شد اومد اینجا، اصلا چه جوری بود اون ویژگی، اون نقطه نورانی که تو به گفتیم کدوم نقطه نورانی وجود این بود که امام حسین علیه السلام دست میندازه اینو میکشه میاره. ای بابا این طرفدار طرفاقش خلیفه سوم بود. شما صبر کن با من. اون الان مثلا این موقع جذبش بکنیم، میخوام جذبش بکنم، بعد میبینی بلکه جذبش چه کار میکنه، یعنی خود این سردمدار عشق بازی میشه، یه جانب لشکر همین زهیر باید نگه داره. این نهضت مقدس چیه؟ نهضت مقدس چه ویژگی هایی داره؟ اصلا چی میشه که یک نهضت مقدس میشه؟ شرایط تقدس به یک نهضت رو ببینیم چی هست. مثلا این که میگیم یاران امام حسین علیه السلام جایگاهشون کجا؟ فرمایش خود حضرت ببینیم. حضرت چی میگه؟ و بس اینه که امام حسین علیه السلام زاویه دیدش من میگه ماما شما توی کربلا علی تشریف ببرید مثلا بصره هستن دوستان. حالا سختره نسبت به شرایط عمومی سختره و اون طرف هم مثلا در مقام مقایسه این سالا الان ما بدونیم کدوم بالاتر چی گیر اون میاد. آره شرایط عمومی است ایمان اینا سختره، اما اگه توی تک تک یاران بخوان بررسی بکنیم این مقام، مقام خدایی میخواد که بگه بررسی بکنیم این با آن، این با آن بسنجیم. بله کجای امام میگن؟ امام میگن رزمنده یاره امام حسین بالاتره؟ بیاری ببینم کجای امام میگه گفتم. اصلا بس اینه، مگه ما اون گزاره که این نفر بالاترین بره و پایین ترین بره اصلا امام میفهمیم چیه؟ ولی من میخوام بگم این بس ما به ازا نداره، دونستنش فایده ای نداره. و فرموده امام حسین علیه السلام اون شرط دیگه خواسته به فرمایش حضرت اینه. خیلی بالا نره، من نبودم بالا ترینم که. خب بریم الان من دنبال مقایسه آدم با هم نباشیم. یه نهضت چه مقدس میشه؟ خودش چه ویژگی هایی داشته باشه، رهبرش چه ویژگی هایی و چه ثمراتی داشته باشه. این عنایت بکنید که این بحث رو تیم تمام بکنیم. از حیث خود نهضت میخونم، از حیث خود نهضت یه نهضت چه مقدس میشه؟ وقتی که به خاطر انسانیت باشه، به خاطر انسانیت، نه منافع قومی، قبیله‌ای، نژادی و غیره. یک نهضت چه مقدس میشه؟ وقتی به خاطر انسانیت باشه. آقا امام حسین مال کدوم قومه؟ قومیت حضرت در قیامه چه تأثیری داشت؟ هیچ. قبیلش، نژادش، همشهریاش، هموطناش کدوم تأثیری داشتن؟ هیچ. حتی هم مذهب و هم دینات نه. امام حسین قیام کرد به خاطر انسانیت. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شده که کیا از حضرت الگو میگیرن؟ بنی هاشم، سادات، عربا، شیعیان، سنیا، مسلمونا، دیندارا یا انسانها. امام حسین انسان ازش الگو میگیرن. وقتی نگاه میکنید از ادیان مختلف و غیر ادیان، آدم های متعدد و متکثری در مورد امام حسین هم صحبت میگن او ارگوی ماست، ما از او یاد گرفتیم، باید او اقتدا کرد، مثل او نمیشه پیدا کرد. یک نهضت وقتی مقدس میشه که اینجوری باشه، امام حسین اینجوری بود. دو، مبتنی و درک عمیق مسائل باشه. شما میخوای یه حرکتی بکنی، شرط اول اینه که فضا رو خوب بسنجی ببینی بهترین کاری که الان باید بکنی چیه. امام حسین علیه السلام یه نگاهی به فضا میکنه. خب ما تو چه فضایی هستیم؟ ببینه دشمن اصرار داره بیعت بگیره. چرا؟ چون اگر این 3-4 نفر بیعت نکنن استخون لای زخم چی؟ میمونه. از اون طرف میدونه که اگر بیعت نکنه اینا برخلاف زمان معاویه برای شهادت حضرت آمادگی دارن، بکشن هدف تمام. میدونه که اگر او رو بکشن برای خون او در مدینه ارزشی محتمل نیست. میدونه که از اون طرف تبلیغات وسیعی رو راه انداختن، وسیع در جامعه اسلامی، که برای پیغمبر فرمود هر کس علیه خلیفه مسلمین ایستاد با شمشیر او رو بزنید، ولو این که از خاندان من باشه. این روایت رو دارن نشیدن میگن امام حسین خارجیه و اینا رو میدونه. از اون طرف امام حسین میدونه که اینا اگه بخوان او رو بکشن قطعا به سلاح دین مجهز میشن، مذهب علیه مذهب، همین کارم کردن، حتی از شورای قاضی حکم دینی گرفتن. همه اینا رو میدونه. باید اگر میخواهد قیام بکند همه چیز را بداند تا بهترین تصمیم را بگیرد، تا در نتیجه به بهترین مصدور برسد. آقای امام حسین علیه السلام در تمیز از مسائل داشت، اصلا امکان بگیم داشته نداشت. همینقدر بگیم که امام حسین علیه السلام خون خودش را قطعه چند فروخ. یعنی امام حسین علیه السلام برای به دست آوردن چنین هدف عظمایی و محقق کردن آن چی میتونست بده؟ اگه میخواستی مادی حساب بکنی هیچی در عالم نبود گذر بتونی این کار بکنه. خونشو داد. قیمت خون امام حسین چی بود؟ این بود که مسیری که تا در 20 سال دیگه میخواست کار اسلام رو تمام بکنه خود زمین، اسلام در حرکتش ادامه داد، اومد جلوتر، گسترده شد، کار به جایی رسید که قرار این اسلام کل عالم انشاءالله بسیده. این درک عمیق مسئله یعنی نگاه بکنی، فضا رو بشناسی، زود تصمیم نگیری، بهترین تصمیم رو با لحاظ جمیع شرایط بگیری. 3. تک بودن. تک بودن یعنی چی؟ اونایی که مخالف بودن چی کار میکردن؟ مثلا وقتی از امام بیعت میخوان 4 نفر بیعت نکردن: عبدالرحمن بن ابی بکر، عبدالله بن عمر، عبدالله بن زبیر و ابو عبدالله حسین علیه السلام. عبدالرحمن بن ابی بکر خب خارج میشه از مدینه و تو راه مکه میمیره. هیچ. عبدالله بن عمر چی کار میکنه؟ گوشه گیر میشه. حتی داره که امام حسین وقتی میخوان خارج بشن میاد به حضرت میگه که آقا نرید و فلان. حضرت میگه نه باید برم. میگه اجازه بدید پس من اون موضعی از بدن شما رو که پیغمبر میبوسیدن ببوسن. بعد مثلا سینه حضرت رو میبوسه و کلی هم گریه میکنه عبدالله بن عمر، ولی گوشه گیر میشه. همین آدمی که با امیرالمومنین بیعت نمیکنه و میگه نه من وقتی بیعت میکنم که همه با شما بیعت کرده باشن، وقتی حجاج میاد چیکار میکنه؟ میگه که من باید با شما بیعت بکنم، یه شب بدون بیعت نباشم. اونم پاشو دراز میکنه میگه با هم دم در با پا بیعت کن برو. خب این منش عبدالله ابن عمره. اون نفر بعدی که بیعت میکنه عبدالله ابن زبیره. او چیکار میکنه؟ او میاد خودش رو پشت کعبه و امنیت حرم الهی مخفی میکنه. وقتی حضرت میخوان خارج بشن به اون میگن یا جدن رسول الله شنیدن که یک کسی مثل کپش این خوچ، یک کسی مثل خوچ میاد خودش قایم میکنه پشت حریم امن الهی و قداست مکه رو از بین میبره. او رو میگن اونجا قایم شد. بعد جالب به امام حسین یا آقا نرید و فرمان حضرت به اطرافیان میگن هیچ کس به اندازه این از رفتن من خوشحال نیست. چرا؟ چون من تا اینجا هستم کسی به این توجه نمیکنه. حالا اون که جلبتی بوده بماند. شب سر میذاشت به سجده بعد نماز عشا تا صبح. یک عوام سری بیای این عبدالله ابن زبیر واقعا یه سوپر پدیده است. خود این اعجوبه، همین آدمی که زبیر رو بیچاره رو تا قعر جهنم برد، تحویل داد، کلید در اون قفس بدبخت هم گرفت، مرد داد تا طبقه افتان بردش. این موجود امام حسین چیکار میکنه؟ خب یکی گوشه‌گیر شده، اونی که رفته قایم شده، بقیه اونایی که بی‌طرف هم. حضرت یه کار خاص انجام داد، اومد وسط میدون، اومد هی کشون خودشو کشون. حالا چجوری این بماند تو بحث انشاءالله اشاره میکنیم. راه میفته از مدینه با اون به عبارت امروز ما تابلو بازی، تو ودا گریه میکنه چنین چنان، بعد خواهد هم یه طرقه خارج میشه. زمینی که اونجا تو کلی شخصیت میبین که حرفاشو میزنه، خارج میشه میاد مکه، تو مکه میمونه حرف میزنه، تو منا توی بحث عرفه و اینا روز هشتم که همه از اون قبلا میگه روز هشتم که همه دیگه میخوان بیان، چون اون موقع مثلا نبودی که مدینه اول و مدینه آخر و اینا که نبودی که مردم خوش روز هشتم میسن اعمال انجام بدن دیگه ویزای نه دیگه واسه که روز هشتم که بیشترین تعداد اون موقع دقیقه 90 همین میومدن دارن میان امام صاحب از واسه جمعیت بیاد بیرون میاد خودشون میکشه تا یه جایی اونجا به نوعی قشنگ چشم ها رو متوجه میکنه میاد توی بلندی که همه ببینن بعد خودش رو تقدیم میکنه. این تک بودن مثل نور همه جا تاریکی یه چیزه مثلا سر یه فشفشی از وسط تاریکی رو میشه بری چشم رو خیره میکنه. امام حسین یه کاری از سنخ کار بقیه انجام نمیده، اون حال مثلا این چه ویژگی داره که بقیه ندارن، کاری که ازت انجام میده تکه، چون باید توجهات به او جلب بشه و هدف او برآورده بشه. به جهت رهبری که نهضت مقدسه، روی ایجاد کننده نهضت مقدس باید بزرگ باشه. این کار از آدم بزرگوار برمیاد، آدم کوچولو، آدم ریزه پیزه ارزه ایجاد نهضت مقدس نداره. کار میکنه یه حرکتی یه تلاشی، اما این به یه جایی برسه که بتونه فضای جامعه اسلامی رو منقلب بکنه نه، این از آدم معمولی بر نمیاد. اینجا دو تا نکته رو باید بگیم. این بزرگ بودن روح ایجاد کننده یا بزرگواری ابا عبدالله رسول علیه السلام به چی بنده؟ دو محور. اولا کلید شخصیت امام عزت طلبیه. به چه معنا؟ ببینید هر آدمی یک کلید شخصیتی داره، یعنی ویژگی های مختلف داره، اما یه ویژگی چیه؟ بلده، بارزه، تو چشمه. مثلا ویژگی های 1, 2, 3, 4, 5 این خانم مثلا صبرش کلید شخصیت شه، خب یعنی صبرش بلده. اون خانم مثلا حسن خلقش خیلی بلده. اون خانم هر کسی یه ویژگی، یعنی مجموعه ویژگی های آدم که نگاه کنید کدوم صفتش بلد میشه به مناسبت شرایط، به مناسبت شخصیت. کلید شخصیت امام چیه؟ عزت طلبی و حماسه. ما حرفا رو نگاه کنید از چیه؟ مدینه تحت فشار قرارش میدن که باید بیعت کنه. حضرت میگه من بیعت نمی کنم. حالا با چه عبارتی؟ اول که حضرت داره با عبدالله بن زبیر گویا در مسجد پیامبر نشستن، طرف میاد میگه که بله ولید بن عتبه بن ابی سفیان پسر عموی یزید والی مدینه با شما کار داره. عبدالله بن زبیر میگه مثلا چی کار دارن فرمان اینا؟ حضرت میگن احتمالا چیز بخواستی که بیعت. حضرت رو هم گفتن برن و حضرت حضرت علیه السلام و بنی هاشم میگن شما با من بیای بیرون وای میشید با شمشیر، من صدامو بلند کردم میریزید تو. امام حسین میخواد خونش مفت ریخته کاخه مثلا ولید بن عتبه اونجا. بعد بگن آقا حضرت داشت صحبت میکرد یه باری چاقو در آورد که بزنه ولید، اونم دفاع کرد از خودش و اینجور شد. حالا ما دیارم میدیم ولی کار خوبی نکرد و سر نردی میخواست مثلا والی رو بکشه. بس سلام حالا دیار ثابت کن که حضرت رفتن داخل و ولید گفت آره چیز کن شما بیعت کن. حضرت هم بودن بیعت مثل منی باید این جایی باشه همه باشن شلوغ پلوغ اینا تشریفات و اینا وار راست میگه شما اینجا تنهایی باید بکنی یه شی نیستش که کن همون شلوغ پلوغ. حضرت اینا گفت باعث هسته اومدن بیان بیرون، مروان اکرم ملعون واسطه بود گفت اینا اینجا بیرون داره بیعت میکنه. حضرت داره یه دیگه زدن تو سینه کنه تو دیگه اصلا کلن اول اسلام بساط جلبک چیز بود، یعنی برا بود، جلابکه در مناطق مختلف صاحب حضور بودن. یعنی بعضی وقتا شده مثلا یه بحثی یه نفر میاد بساط بس راهن واقعا نمیدین الان چی بگه به این سوال ما داشتیم بحث میکنیم شما مثلا کدوم قسمت پیاز تشکیف دارید. حالا عبارت مختلف مثلا میگم دو تا جد در حال مصاحبت هستن مثلا اون برادر بالگردمون تشکیف دیم مثلا قسمتان به اونجا حضور پیدا بکنن. این مثلا حضرت رفت که سنش خود دیگه حرف نزن. اینجا برخی میگن حضرت همینجا هم گفت، برخی هم میگن جای دیگه مروان حضرت گفت من خیلی خواهی کنم بیا بیعت کن. حضرت ولی این رو تو همین کاخ میگن مثلا مثلی لا یبایع مثله، مثل منی و مثل یزیدی بیعت نمی کنه. بعد که میان بیرون حالا اونجا هم اگر اینو فهموده باشن مروان میگه خب بعد چی بیعت نمی کنیم؟ حضرت میگن و علی الاسلام السلام
افقد بلیت الامه به راه مثل یزید. باید فاتحه اسلام و علال اسلامه از سلام، باید فاتحه اسلام خون افقد بلیت الامه. اگه این امت دوچار بشن به راه مثل یزید، به یه آتین مثل یزید، این حدش این نیست. چجور این باید کنن؟ یعنی حضرت بیعت نکردن یه وقته، حرف زدن یه وقته. حضرت وقتی که حرکت میکنن میگن آقا شهادت بسنن، حضرت میگن لا اعرف موت الا سعادتن ولا الحیات مع الظالمین الا برما. من لا اعرف موت، من این مرگ رو جز سعادت رو نیکبختی نمیبینم و زندگی با این افراد رو و ظالمین رو جز تصفیه و دناعت. من وایستم که من زندگی بکنم که به هر قیمت زندگی بکنم. وقتی میرسن به کربلا حضرت میفرماین که الا ان الدعی ابن الدعی قد رشد بین نتین. این کسی که نه خودش طهارت مولد داره نه پدرش، این من رو مخیر کرده بین سلت و زله، بین این که یا کشته بشم یا زلت رو قبول بکنم. و حیحات هم ان الزله. و در ادامه حضرت میگن ما مال کجایی؟ ما مال حجورم طابت و طهارتیم. من مال یه دامنیم که اون دامن تسلیم در مقابل ظلم رو به من یاد نداده. من از کدوم دامن بلند شدم؟ اگه ما ظلم پذیر بودیم که مادرم اونجور به شهادت نمیرسی. وقتی نگاه میکنیم به نوع حرف زدن حضرت، بعد میخوان در مورد مردم صحبت بکنن، میفهمن که الناس عبید و دنیا. آقا یکی در مردم جلب شن ناکه الناس عبید و دنیا و دین لعقن علا السنته هم یعوتونه و مادرت معایش هم و اذا محسو بالبلائه قلت دیانون. آقای شدید بگو خب اینا خودشون داره جذب بشن، میخوام جذب نشن. الناس عبید و دنیا، اینا بنده دنیا هم و دین لعقن علا دین لغلغه هست. انا نون تو دینه میگیم، فردا نون تو دینه نمیگیم و دین لعقن علا در همینی که بازی بکنن باش. یهوتونه و دین را احاطه می کنند، مادر رفت معایش رو هم دین نون بده هستن. و ازا محسو بالبلا کافی انسانی از را برسه قلت در یانون. اونا اگه پای دین وایستن چند می شن؟ حالا این که ما یه کاری بکنیم مردم جذب شن، نه. مردم رو نرونیم، نه. اینا بیشتر باشن، نه. اتمام حجت میکنه بعد میرسیم روز عاشورا. روز عاشورا چجوری شعار میده امام حسین؟ الله اکبر و لا حول ولا قوه الا بالله. تصویری که ما داریم امام حسین از صبح میگه آقا یکم آب بدید ما بخوریم. آقا شما شعارای امام حسین رو نگو. آقا میخوره این حرفا به این حرف که از صبح هشت رو بزن آب بدید. آقا یه آدم رو تصویر میکنی شما باید بین این حرف همون تصویر یه سن خیاس رو برای ببینی یا نه؟ کلید شخصیت امام اون بزرگواری مال این عزت طلبیه. دوم امام فارغ از امام بودن یکیه؟ یک شهیده. شهید یه منصبی داره، انشاءالله عمری باقی بود تو مقاله شهید به این خواهیم پرداخت. شهید یه منصبی داره، اولا کشته میشه در راه یه هدف مقدس. امام حسین این منطق رو داره. ببینی حضرت کشته چیست؟ امیلن از خود عشرن ولا بطرن ولا مفتدن ولا ظالما انما خرش لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید و ان آمر بالمعروف و ان هان المنصر و ان اسیر به سیرت جدی بعدی. از این هدف مقدس است برای تبلیغ، برای امر، برای نه، برای اصلاح. من برای این حرکت کردم. حضرت یه شهیده، منطق شهید منطق بزرگواری. اما اینکه آقا ابو عبدالله دارد فارق البال و خالی الذهن، بریم ببینیم واقعا دارد یا نداره.
آیا امام حسین علیه السلام واقعا در راه هدف مقدسی کشته شد یا نه؟ راه افتاد گره حکومت شد فیل بده روده از خورد یزید زرنگ کرد بود
حضر اگه برای حکومت میخواست بره میرسیم انشالله پس تا آینده که آیا واقعا دعوت مردم کوفه دلیل اصلی قیام عبدالله حسین علیه السلام اصلا امام حسین این که میخواست چی کار بکنه رو بعد از مرگ معاویه گفته بریم به خطبه حضرت در منا در زمان حضرت معاویه مراجعه کنیم بعد میبینید که امام حسین از کجا منطقه شهیده
دوم جاودانی بیافتن منطق شهید اینه که جاودانه میشه به واسطه هدفی که داره خودشو به یه چیزی گره میزنه اون ماندگاره اینم که به اون گره میخوره اینم چی میشه؟ ماندگار امام حسین ماندگار شده یا نشده؟
نیاز به توضیحه انشاءالله از سه شب دیگه دوباره بساط برپاه خواهیم دید از سه شب دیگه شب اول محرم انشاءالله میبینیم که امام حسین علیه السلام جاودانه شده یا نشده انقدر جاودانه شده که امام رحمت الله علیه بدون هر گونه تعارف میفرمایند که این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است اسلام را اصل اسلام نشیعه را دقت بکنید اصل اسلام در گیر اینه این هست این روحیه حماس و حماسه و مبارزه و جهاد و تلاش و هیجان و ظلم ستیزی مال اینه اینو بگیر دین که فی نفسه خطر نداره اسلام ناب آمریکایی نماز بخون انقدر اصلا بابا من دارم میگم از طرف آمریکایی هم میگم شما به شما چه قضیه چه خبره به شما چه توی نمیدونم میانمار چه خبره به شما چه اینجای دنیا چی شد به شما چه تو سوریه چه خبره شما هم اصلا دخالت آقا اصلا بیه شما سوریه رو بیشتر شد من یه شانتون براتون داری چی؟ یک جانماز براتون میسازیم نماز که شروع میکنید مهر امین چیه؟ بگو نماز امین به جوری نماز امین یعنی تو الله اکبر میگی ارور میده میگه کافر خوب چیز نبود دوباره بگو الله اکبر بعد یک اکسلنت میده عالی بود ادامه بده کانتینیو بسم الله الرحمن الرحیم دوباره ارور میده رحمان هی از مخرج ما برای نمازتون اصلا چیز درست میکنیم برای روزه آقای دستگاه هایی در مورد افق و غروب و طلوع خورشید براتون ابداع میکنیم یعنی یک میلیاردم ثانیه بده که شما چه روزت رو باز بکنید مساجد رو تکشیز میکنید با پول خودمون اصلا مهندس آمریکایی هم مسجد رو بکنن ولی خب دیگه در قبال اون جانماز سوریه رو بیشتر شد در قبال اون ساعتی که گفتم خیلی مشکی اینا شما غزه رو بیشتر شد در قبال اون اسلام که تشو بگیری برش گرفته واقعا چه گرفتاری داره اسلام الان ما تو خونه نماز میگم روی عرض میده الله اکبر آمریکا میگه خدا الله خیر اومام میگه منم دعا کنید من متعهد کنید ولی دیگه حالا تو اگر نماز خوندی به دلیل نگاه میکنی تو غزه یعنی واقعا نماز بالاتر یا غزه از صلات عمود دین حالا ما با ما این بله خب اینا چه میگین میگه خودتون میگین از صلات عمود دین شاید اگر صلات عمود دین یه ول کن غزه رو نه خیر اگر غزه نباشه این عمود دین یه عمود پوسیده واهی فوت بکنی کلش میریزه پایین ما برای جاودانه شدن اسلام از محرم دلیل کمک میگیریم جاودانه شدن امام حسین رو ول کن امام حسین خودش جاودانه نشون خودش جاودانه خب امام حسین اومد خودش جای زد به اسلام به واسطه خودش اصل اسلام رو تثبیت کرده رفت سه نورانیت دادن به جامعه ما الان هم که نگاه میکنیم پیکر مطهر شهدا میاد همین الان یه شهید گمنام میاد بعضی اینکه اینا اسمن گمنامن اما مهم نیست زمین که اسمو فامیل آدم میدونه یه جای دیگه باید اسم فامیل که اونا از ما خیلی شناخته شده ترن بعضی هاشون یه وقتایی میان میگن ما شناخته شدیم تا ما خیلی گمنام و نامدار رو با هم قاطی نکنیم یه نمونه همین شهید ابو طالبی که همین علیه هم شنیدید که اون بزرگ باید چی کار کرد میخوام چی بگم؟ میخوام عرض کنم که نورانیت دادن به جامعه اینه که اما یه شهید که میاد توی یه خیابون تشریح میکنن انگار یه عکسی از این خیابون میگذرونن که شما نخواهیم بوش بهت میرسه حالا الحمدلله که مردم ما پای این چیزه هستند و میان خب اگر واقعا ما منطق شهید رو نورانیت دادن به جامعه بدانیم امام حسین علیه السلام نوری به جامعه داد عرض کنم تا شما نور بگید چیه تا بگید جامعه کجاست اگه جامعه کل جامعه بشری رو حساب میکنی آره به کل جامعه بشری داد نور چیه حیات جز نور حساب میشه آره خب حیات حد امام حسین به جامعه بشری حیات داد به کل انسانیت گفت که اگر ظلم دیدید یه شعار مشترک داشته باشید اونم چیه؟ هیهات من نزله اصلا حتی به دین نداره کسی ظلم میکنه بزن، باشی ظلم میپذیری، تو مظلومی همونقدر مقصری که ظالم مقصره. اگر ظلم رو با رضایت بپذیری و همجوری نگاه بکنی، ماست باشی. حضرت به جهت رهبری بزرگواری دارد، یک چون عزت طلب است، دو از یه منطقی تبعیت میکنه که اون منطق منطق بزرگوارانه. سومین ویژگی تقدس یک نهضت از جهت ثمره است. یه نهضتی که اتفاق افتاده چه ثمره‌ای داده؟ از جهت ثمره، عمق و میزان ارتباط آن با هدفی که برایش اقدام شده. شما یه نهضتی رو راه میندازید، خیلی هم تلاش میکنید، آدم خوبی هم هستید، اما نتایجی که به بار میاد با هدف گذاری اولی شما سنفی هست نداره، یا این اهداف به اون میزانی که شما برنامه‌ریزی کردید اهداف رو محقق نمی‌کنن، شما به حد اکثر نتیجه که نمی‌رسید. اون و میزان ارتباط آن با هدفی که براش اقدام شده، این ثمره قیام ابو عبدالله الحسین علیه السلام چقدر ارتباط داره با هدفی که حضرت باش حرکت کرد؟ هدف رو ببینید چی بود. حضرت میگه من حرکت میکنم که چه اتفاقی بیفتد؟ امر و نهی بکنم، راه میفتم که اصلاح بکنم، راه میفتم که تبلیغ بکنم، مردم از وضعیت موجود خارج بشن، به وضعیت مطلوب برسن، برای اینا حرکت میکنه دیگه، درسته؟ خب اینا محقق شد یا نشد؟ اهداف قیام رو گفتیم، دوباره توضیح نمیدیم. جامعه اسلامی شخصیت پیدا کرد، اسلام و خلافت از هم دیگه جدا شدن که به پای اسلام نوشته نشد رفتار خلیفه، اسلام از مهلک یزیدن عبور کرد تا ما گرفتار این نشیم که عملا یزید بتواند طبق محاسبه خودش اسلام رو تو همون فضای قرن اول هجری به فراموشی بسپره. اگر عمری باقی بود ما انشالله هفته آینده وارد علل خارجی میشیم.
مقرری جلسه بعد کتاب حماسه حسینی، عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی،
تهیه شده در روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رحمت الله علیه، گروه فرهنگی آموزشی قاصدک.